ساله ورود بکنه و کمکشون بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر اسفندیاری.
موفق باشید.
قربان شما، خداحافظ شما. گفتگو کردم با آقای دکتر اسفنانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، و مرور کردیم آخرین پرونده‌ها و اقدامات این نهاد رو، به ویژه در حوزه خودرو و کشفیاتی که در این حوزه داشتند. دوازده و 31 دقیقه است و اما تازه های خبر با خانم شبیری.
تازه های خبر.
سلام و خدا قوت عرض میکنم خدمت همکار عزیزمون سرکار خانم شبیری که زحمت میکشن برای ما خبرها رو مرور میکنند و ببینیم که چه خبرهایی رو برای برنامه امروز ما انتخاب کردن. خانم شبیری سلام، وقتتون بخیر.
سلام آقای مروی، وقت شما هم بخیر و همینطور وقت شنوندگان رادیو گفتگو. امیدوارم که دوشنبهتون بخیر و نیکی باشه.
سلامت باشید. انتخابتون چی بوده خانم شبیری برای امروز ما؟
آقای مردی، من نگاه میکردم امروز اخبار رو از صبح دارم رصد میکنم، وقتی که سایت ها و خبرگزاری ها و رسانه ها رو مرور میکنیم، تو تمام صفحات اولشون و به قول معروف تاپ استوری ها و اون خبرهایی که بزرگ میکنن در صفحات اول آمریکاست. یعنی واقعا انتخاب که بخوای بکنی انقدر اخبار آمریکا داغه و زیاده که ناگزیر هستی با آمریکا شروع بکنی. توی خبرها خب داشتیم دیگه، این 14 روز دنبال کردیم اخبار آمریکا رو، هنوز تظاهرات به صورت گسترده ادامه داره. امروز یکی از تصاویری که من دیدم داره میچرخه در شبکه‌های اجتماعی، اعتراضات در سیاتل هست که یک خودرو هم حمله کرده به سمت اعتراضات معترضان و تیراندازی کرده، این تصویرش خیلی داره دست به دست میشه. و همینطور تصاویر لس آنجلس، شهر لس آنجلس که خیلی جمعیت زیاد بوده، و همینطور تقریبا در 50 ایالت آمریکا ناآرامی بعد 14 روز ادامه داره. ولی خب آقای مروی، میدونید که این تظاهرات آمریکایی نیست و خارج از مرزهای آمریکا هم ادامه داره. در انگلیس دیروز تصاویر هوایی بیرون اومد که به راحتی میشه برای این تصاویر صفت گسترده رو به کار برد. یک تظاهرات گسترده در انگلیس برگزار شده که صدای آقای جانسون رو هم در آورده، نخست وزیر انگلیس، و تعبیر کرده به اختشاشگر از معترضان و به نحوی خواستار پایان این اعتراضات بوده، چون واقعا درگیر کرده لندن رو این اختشاشات و اعتراضاتی که مردم دارن. خب طبیعتا در کنارش به خودروهای پلیسی که میخواستن دستگیر بکنن معترضان رو، حمله هایی هم صورت گرفته. در اتریش، بلژیک، فرانسه تظاهرات ادامه داره. دیروز گفتیم که مقامات دست دوم و سوم، یعنی در سطح وزیر، تو این کشورهای اروپایی واکنش نشون دادن. مثلا دیروز از وزیر خارجه آلمان گفتیم، امروز وزیر خارجه فرانسه هم واکنش نشون داده آقای مروی، و خشونت علیه تظاهر کنندگان رو غیر قابل قبول توصیف کرده. یعنی میشه گفت که سقف واکنش مقامات اروپایی، برخی از مقامات اروپایی نسبت به آمریکایی‌ها، اینه که بگن متاسفیم یا غیر قابل قبوله. در همین حد بیشتر نبوده چیزی. ولی خب همینم با تأخیر بوده، یعنی با 14 روز تأخیر اتفاق افتاده.
تازه اینا به غیر از اون جاستین ترودوئه که همیشه حرف میزد در مورد آمریکا نتونست حتی حرف بزنه، اون که دیگه نوبر این ماجراها بود دیگه توی این واکنش هایی که به این موضوع داشت. خانم شوبری، قرار بود که دادگاه اون چهار پلیس هم برگزار بشه و همینطور مراسم به اصطلاح خاکسپاری این کسی که کشته شده بود، آقای فلوید، درست گفتم؟ آره، جورج فلوید.
بله، بله،
این دوتا مراسم هم برگزار شدش؟ یعنی این دوتا کارم شد یا نه؟
نه، برگزار نشده. یعنی من رصد کردم، چون اینها خبرهایی هستش که اگر برگزار بشه قطعاً سر و صدا ایجاد میکنه. درباره دادگاه، خب یه مقدارم طبیعیه که مقامات آمریکایی، طبیعیه که در واقع سیاستشون این هستش که دست دست میکنن. یعنی انقدر الان اوضاع، شما در این تصاویر رو میبینید، اخبار داره میاد و اوضاع انقدر به هم ریخته است که نمیتونن، خیلی عقب نشینی گسترده‌ای داشته باشن به نظر میرسه در برابر این همه اعتراض. و از طرفی هم واکنش های خود ترامپ رئیس جمهور رو شما ببینید، شاید من این تعبیر من اجازه بدید که بگم، شاید راضی هم نباشه اون سفید پوست، یعنی محاکمه بشه ترامپ، چون که مواضعش و حرفاش نشون میده که چندان مخالفتی نداره که بخواد واکنش سریعی که رضایت این قشر گسترده رو در سراسر جهان بخواد به دست بیاره داشته باشه. بنابراین خیر، من ندیدم که خبری درباره دادگاه اومده باشه و عرض کردم طبق سیاست ها احتمالا داره وقت کشی میشه برای اینکه آروم بشه اوضاع و بعد حالا شاید خیلی بی سر و صدا دادگاهی رو هم برگزار بکنن.
یه جورایی این اتفاقات باعث شد که حتی اخبار کرونایی آمریکا هم تحت شعاع قرار گرفت. یعنی خیلی دیگه یه روزای آمریکا به عنوان کشوری که بیشترین بیمار رو داشت و اینها همش مطرح بود، الان یه ذره تحت شعاع این اتفاقات هم قرار گرفته.
خب
دیگه چه خبر خانم شو بریم؟
بریم هنوز سراغ آمریکا که شما اشاره کردین به بحران، حالا کرونا که وجود داره تو این کشور، تظاهرات وجود داره و این کشور 4 ماه دیگه در آستانه انتخاباته. و من دیروز گفتم تو خبرها که جمهوری خواهان دارن دودل میشن که ترامپ رو به عنوان نامزد خودشون در انتخابات معرفی کنن. مثلا دیروز به جورج بوش اشاره کردیم، رئیس جمهور اسبق آمریکا. امروز هم کالین پاول وزیر دفاع اسبق آمریکا اعلام کرده که از جو بایدن دموکرات میخواد حمایت بکنه در انتخابات. من نمیدونم واقعا، یعنی زوده بخوایم به این نتیجه برسیم که آیا واقعا جمهوری خواها ترامپ رو کنار میذارن یا نه. یعنی نمیشه با این چند تا به این نتیجه رسید که شانس ترامپ برای انتخاب شدن از طرف حزبش، حالا مردم که چون اینا اول حزبی معرفی میشن دیگه آقای مربی، ولی خب کم کم این داره نشون میده که تهدیدهایی داره به وجود میاد درباره اینکه آیا آقای ترامپ میمونه اصلا به عنوان نامزد حزب جمهوری خواه یا نه، که این رو هم باید یکم صبر بکنیم، زوده هنوز. ولی خب اینو خبرش رو پولیتیکو امروز اعلام کرده،
خودش که خیلی مطمئنه، خودش پیغام هم میفرسته که من هستم، هر کی میخواد بیاد مذاکره بکنه پاشه. بله. بیاد مذاکره بکنه. و این حرفا که حالا اینم حرفش پیش اومد بگم که آقای قالیباف رئیس مجلس ظاهرا واکنش نشون داده بوده و گفته که ما این کارا نمی‌کنیم و آمریکایی‌ها به این امید نباشن.
بله، خیلی از مقامات کشورمون واکنش نشون دادن که مذاکره واقعا بعد از تجربیاتی که ایران داشته، یعنی تجربه خیلی خب تاثیر داره در تصمیم سیاستمدارای ما و خودشون بارها گفتن، تجربه 12 سال با آمریکا پای میز مذاکره ما نشستیم سر مسائل هسته‌ای و مقامات کشورمون از جمله آقای شمخانی گفته بودن که دیگه مذاکره ممکن نیست، همونطور که شما هم اشاره کردید. اما آقای مرد اگر موافق باشیم بریم سراغ عربستان، چون که
عربستان ما هر طرف برید ما هم میایم دنبالتون چون شما دارید به ما میگین چه خبره. بفهمید،
با بحران کرونا داره دست و پنجه نرم میکنه، ولی جستجو بکنید خیلی نمیذاره اخبارش درز بکنه در رسانه ها، خیلی اینو باستاب نمیده. اما یه کدایی هست که نشون میده این کشور تحت فشاره، از جمله اینکه یک سیاست ریاضت اقتصادی رو حدود 2 ماه داره اعمال میکنه برای یه مشکلات اقتصادی که به وجود اومده بتونه حل بکنه. اما در کنار مشکلات اقتصادی، امروز فاینانشال تایمز یک گزارش داده که علارغم مشکلات اقتصادی و فشار اقتصادی که به مردم عربستان داره وارد میشه، هنوز قراردادهای اسلحه عربستان با آمریکا و خرید سلاح داره منعقد میشه. یعنی تأثیری نداشته در اینکه سلاح‌های آمریکایی روانه بشه به سمت عربستان و از اون طرف دلارهای نفتی روانه بشه به سمت آمریکا. و یک مثالی که مثلا حالا فاینانشال تایمز زده اینه که یک قرارداد 2,600,000,000 دلاری برای خرید هزاران موشک از شرکت بوئینگ آمریکا بسته عربستان تو همین چند وقت اخیر که امروز گزارشش منتشر شد.
2,600,000,000 دلار.
بله، میلیون دلار دقیقاً. اما یه متحد دیگه آمریکا رژیم صهیونیستی هست اون ورتر، که خب ما میدونیم که الان محاصره هست با نیروهای مقاومت.
همشو بری تا از عربستان به اسرائیل نرفتیم، به اون طرف تر نرفتیم، خبر حج امسال چجوریه؟ چون یه خبر عربستان اعلام کرده بود که امسال حج برگزار نمی شود، همچنان همین موضوع پابرجاست. آره
ببینید، چون که کرونا رو هیچ مقامی در هیچ کجای دنیا نتونسته پیش بینی بکنه، منوط کردن، من حالا دیدم خبری در این مورد که منوط کردن به وضعیت اون زمان، یعنی نزدیک بشیم ما به زمان حج، هنوز چیز قطعی اعلام نشده، ولی احتمال این که با جمعیت خیلی کم برگزار بشه، چون خب طبیعتاً داوطلبانه شاید خیلی از علاقمندان به سفر حج به دلیل تهدیداتی که هست نمیپذیرن که برن، و فکر میکنم که تو خبرها الان چیز مستندی آقای مربی ندارم که بخوام بهش اشاره بکنم، ولی با چیزهایی که قبلا خوندم و تو ذهنم هست احتمال لغو مثلا کامل و رسمی وجود نداره، یعنی احتمالا این اتفاق رخ نمیده، ولی با تعداد کم و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بالاخره اون مناسک و مراسمی که هست احتمالا برگزار میشه. ولی چون شما این رو ویژه پرسیدین، من این رو دربارش جستجو میکنم و فردا اطلاعات بیشتری دربارش میدم.
ممنونم. مخصوصا تو بررسیتون بفرمایید که موضع ایران چیه، چون الان تقریبا ما یک ماه، تقریبا حالا یک ماه و خورده ای داریم تا ذوالحجه و آغاز مناسک حج، هیچ خبری فعلا منتشر نشده مبنی بر اینکه کاروان های شکل گرفته و اینها. فکر میکنم حداقل کشور ما بنای اعزام کاروانی رو نداره، ولی باز شما زحمت بکشید یه دقیق‌تر بررسی بکنید و به ما بفرمایید. بریم سراغ اسرائیل.
در این مورد من یه چیز داغ بگم، چون من همین الان نشست زنده آقای ربیعی رو دیدم با خبرنگارا سخنگوی دولت داشت. سیاست دولت چیزیه که برای مردم سلامت فراهم بکنه و همیشه تو این چند وقت هم تاکید کردن، همین الان هم آقای ربیعی گفتن که اصل و اساس تصمیم گیری ما اینه که سلامت مردم ما در خطر نیفته، بنابراین سفر حج هم احتمالا با همین سیاست تصمیم گرفته میشه و امیدواریم که بهترین تصمیم باشه. چون میدونم که شما احتمالا یکم دلشوره زمان رو هم دارید. بله. خلاصه بکنم که چند وقت آقای مروی خبری میرسه که صهیونیست‌ها میخوان 30% از کرانه باختری فلسطین رو تحت عنوان معامله غرب الحاق بکنن به سرزمین‌های اشغالی، و خب سعی دارن آمریکا رو همراه بکنن به خودشون در این زمینه و برخی از متحدان اروپایی آمریکا رو. ولی یه خبری امروز وبگاه یدیوت آهارانوت منتشر کرده که وبگاه صهیونیستی است و گفته آمریکایی‌ها گفتن که این طرح رو به تعویق بیاندازیم، و اشاره کردن به تظاهرات گسترده‌ای که توی آمریکا هست و اون مخالفتی که با این تجاوزات، با این اشغالگری‌ها هست در افکار عمومی، و این خبر هم اومده که احتمالاً آمریکایی‌ها رد می‌کنن یا به تعویق می‌اندازن این همراهی در واقع با اسرائیل رو، با رژیم صهیونیستی رو، و ما امیدواریم که قدس کامل آزاد بشه دیگه. یعنی اینو میشه تعبیر به یک خبر خوب کرد که امیدواریم نتونن اون اهداف خودشون رو محقق بکنن.
بسیار خوب.
اینم بالاخره ما خبرنگارم یه چیزی علاقمندی هایی داریم که دنبالش میکنیم، میتونیم یه وقتایی آرزو بکنیم سر خبر که این چیزا اتفاق بیفته.
نه، این آرزو قطعا آرزو شدنی است و این اتفاق خوب، یعنی آزاد شدن قدس و محو شدن اسرائیل رو انشالله هممون خواهیم دید به زودی زود. انشالله اون وعده 25 ساله و روز شما رو اینها همه پابرجا خواهد بود انشالله.
خب
ممنونم خانم شوبری عزیز که خبرهای خوبی رو برای ما انتخاب کردید. متشکرم، تا فردا.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. این مرور خبرهای بین المللی بود با سرکار خانم شوبری. 12:45 دقیقه است و فکر میکنم دیگه این آخرین گفتگو باشه با توجه به زمانی که داریم. شاید به گفتگوهای بعدی دیگه نرسیم برای برنامه امروز. میخوام الان در مورد این موضوع صحبت بکنیم که اخیراً با آزاد شدن دو تن از دانشمندان ما از زندانهای آمریکا و البته یکی از تبعه های یا یکی از اتباع آمریکایی در ایران، حرف و حدیث های شکل گرفته مبنی بر اینکه آیا مذاکراتی بین ایران و آمریکا وجود داشته یا نه. در این لابلا دو اتفاق سیاسی هم افتاد، یکی توییت ترامپ بود مبنی بر اینکه از ایران تشکر کرد و اعلام کرد که من برای مذاکره آمادم و منتظر انتخابات نمونید و یه جورایی داره فضا رو تهییج میکنه، تشویق میکنه این کارو. موضوع دوم هم تأیید دیدار وزیر امور خارجه کشورمون آقای ظریف با یکی از سناتورهای سابق آمریکایی بوده که این هم تأیید شد در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، این کار ظاهرا انجام شده بوده و داره یک شایعه ها و شایعه های ایجاد می شود مبنی بر اینکه آیا مذاکره مجددی در سطوح مختلف به شکل پنهان و پیدا بین ایران و آمریکا داره انجام می شود یا نه. می خوام در این رابطه گفتگو کنیم با آقای دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل، و نظر ایشون رو جویا بشیم. آقای مهرابی سلام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هستم در خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
سلامت باشید. آقا مذاکره بین ایران و آمریکا برقراره، حالا یواشک پنهان نمیدونم یا رسمی؟
ما اساسا در سطح روابط در نظام بین الملل سه حالت رفتاری بین کشورها رو داریم، یکی عبارت از سیاست خارجی، یکی عبارت از روابط خارجی، یکی عبارت از روابط بین الملل. ما با ایالات متحده آمریکا در حوزه رسمی و فرمال و سیاست خارجی هیچ ارتباطی نداریم. یعنی اولا بعد از سال 1950 انقلاب اسلامی که ما ایالات متحده رو به عنوان نظام استکبار در سطح بین الملل تعریف کردیم، عملا با این کشور ارتباطی در حد رسمی و سیاست خارجی نداریم، ولی در رابطه با روابط خارجی و روابط بین الملل، فرستادن ورزشکار، آمدن ورزشکار، آمدن دیپلمات‌های غیر رسمی، همین دیداری که آقای ظریف با سمه یکی از سناتورهای سابق ایالات متحده آمریکا بشه، در حوزه روابط خارجی روابط بین الملل اتفاق سابق وجود داشته. ما در حوزه برجام با ایالات متحده آمریکا غیر مستقیم مذاکره کردیم در چارچوب برجام 5+1، یعنی کشورهای
مستقیما مذاکره کردیم دیگه.
نه
اونجایی که آقای ظریف و آقای جان کری با هم مذاکره دو جانبه داشتن، قدم زدن، راه رفتن، اینا مستقیم بود دیگه.
در نظام بین الملل وقتی ما صحبت از سیاست خارجی میکنیم، یعنی داشتن سفارتخانه، امباسادور در دو تا کشور، داشتن نماینده رسمی در دو تا کشور. شما هر گونه رفتار، یعنی تو سازمان ملل هم ممکنه وزیر خارجه ما کنار وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا رد بشه و سلام علیکی با هم داشته باشه. این در حد روابط خارجی و روابط بین الملل. شنوندگان محترم استدلال داشته باشیم که ما با ایالات متحده آمریکا در حوزه رسمی به مسابقه داشتن مقر ما حتی حافظ منافع داریم. پاکستان و سوئیس روابط ما رو با ایالات متحده آمریکا و بلعکس تحت مدیریت دارن. در چارچوب پنجم ما با همه کشورهایی که 5+5 قدرت اتمی به اضافه آلمان،
بله،
ما در چارچوب پنجم با همه اینها مذاکرات داشتیم. حالا آقای کری و آقای ظریف قدم زدن در حد روابط خارجی و روابط بین الملل بوده، نه سیاست خارجی. یعنی ما با ایالات متحده آمریکا تمیزودایی در حوزه رسمی نداریم، برای اینکه تعارض جدی منافع ما رو در منطقه و نظام بین الملل تهدید میکنه. این نکته عرض کنم خدمت شما. در چارچوب بعدیم ما داشتیم با ایالات متحده آمریکا مذاکره مسابقه غیر رسمی روابط خارجی و روابط بین المللش، نه سیاست خارجی. این در نظر داشته باشیم. به اضافه اینکه الان آقای ترامپ تلاش میکنه از فضای پیش آمده بهره برداری. ترامپ شخصیت کاملا شناوری داره، از تمام ایونت ها و رویدادهای موجود بهره برداری خاص خودش رو میکنه. ما اگر تبادل افراد بین ایالات متحده و آمریکا داشتیم، در چارچوب عرف بین الملل هستش. تمام کشورها وقتی اتباع خارجیشون در حوزه روابط خارجی به روابط بین الملل مورد زندان و گرفتن و دستگیری و فلان قرار میگیرن، کشور مقابل تلاش میکنه که فرد خودش رو برگردونه، و این اساسا در چارچوبه این که ما با ترامپ و تیم سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا مذاکره داشته باشیم نیست، و اساسا بعد از این که آقای ترامپ از برجام خارج شد، ما در حوزه روابط خارجی به سمت سیاست خارجی حتی اون رو هم قطع کردیم، و اساسا وزیر خارجه ما با وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیچ دیدار مشخصی نداشته و اون چیزی که الان ترامپ داره تلاش میکنه در آستانه انتخابات و تمام فکر و ذهنش این هستش که به مردم ایالات متحده آمریکا این رو القا کنند که اگه 3 سال من بی‌دلیل از برجام خارج شدم و هزینه برای ایالات متحده آمریکا ایجاد کردم و نشان دادم که آمریکا بعد عهد و پیمان شکن در نظام بین المللی، حالا تلاشمون در آستانه انتخابات با اینجور مواردی که اتفاق میفته بهره برداری تبلیغاتی و سیاسی خودش گوشه بشه.
درست.
و هیچ ارتباط این به فتح مذاکره و نوع مذاکره با ایالات متحده آمریکا، چون مقام معظم اول تاکید داشته ما با شخص ترامپ با این تیم موجود در ایالات متحده آمریکا در حوزه روابط خارجی هم ارتباطی نداریم، چه برسد به اینکه سیاست خارجی رو بخوایم در حوزه برجام یا موضوعات مرتبط با اون دنبال بکنیم.
خب پس این همزمانی ها برای چی اتفاق میفته؟ ببین از یه طرف ترامپ هی اصرار به مذاکره میکنه، از اون طرف همزمان ما زندانی اونها رو آزاد میکنیم، اونها دوتا از دانشمندای ما رو آزاد میکنن، بعد میاد اونها پیغام میدن که آقا نمیدونم مثلا خوب شد دستتون درد نکنه، ما این طرف خبرش رو رسمی میکنیم منتشر میکنیم. این دیدار آقای ظریف که مال الان نبود، مال قبلتر بود، ما الان داریم ازش استفاده رسانه‌ای میکنیم و منتشر میکنیم. توی حالا شاید تو تحلیل های سیاسی به این اتفاقات خیلی وقعی ننهند و ارزشی براش قائل نباشن، نمیدونم، ولی به لحاظ رسانه‌ای و افکار عمومی اینها برای مردم همه سیگنالای حساب میشه که شاید داره یه اتفاقاتی میفته.
ببین اساسا اگر ترامپ همونطوری هم که قبلا صحبت شد به برجام برگرده و تضمین‌های لازم در حوزه برجام داشته باشه، ما در قالب برجام با ایالات متحده آمریکا عرض کردم در حوزه روابط خارجی مذاکرات داشتیم، ما قرار نبود غیر از برجام سایر حوزه‌ها رو وارد کنیم، حوزه‌های موشکی، نظامی، امنیتی و سیاسی خودمون رو. در حوزه برجام یه حوزه فنی و تخصصی در روابط خارجی هم از کشورها با هم تعامل داره و این اتفاق افتاد در چارچوب البته برجام. اون شخصیت ترامپ به خصوص حالت سینوسی داره، یعنی جناب مربی حالت بله. داره که فراز و فرود داره، یعنی اساسا اینجور نخبگان سیاسی در نظام بین الملل رفتارشون سینوسیه، نه سعودی نه نزولی، یعنی ترامپ یه جا صفر یه جا صد. شما می‌بینید با مثلا رهبر کره شمالی دیدار می‌کنه، آنچنان سخنرانی می‌کنه که انگار تمام مسائل بین کره شمالی و ایالات متحده حل شده، ولی فرداش می‌بینید یک موضعی می‌گیره که کاملا صفر و صد. شخصیت ترامپ اینجوری هستش و کاملا یه مرچنتلیست، یعنی بازرگان و تاجری است که تلاش می‌کنه از ایونت‌ها و گذرهای تاریخی بهره‌برداری خودش بکنه. ما هم خب ترامپ وقتی که تشکر میکند یا ادعای این چنین دارد، ما هم موضع خاصی نمیگیریم، یعنی اولا میذاریم که حالا خود نظام بین الملل به این برسد که ترامپی که 3 سال از برجام خارج شد و فشارهای حداکثری به ما وارد کرد، امروز آمده و ناتوان، واقعا اینو من عرض کنم، ناتوان در آستانه انتخابات تلاش میکنه کوچکترین مفرها و مسائلی که موجود هستش بهره برداری خودش رو. من فکر میکنم همین که تبادل افراد صورت گرفته، ترامپ تلاش کرده در آستانه انتخابات از این بهره برداری تبلیغاتی بکنه که اگر من از برجام خارج شدم ال فلان، الان تونستم مثلا در حوزه تبادل افراد بین ایران و آمریکا نقش پررنگی رو ایفا بکنم و بعد بود تبلیغاتی اون رو داشته بیره که بتواند مثلا یه درصدی از رای دهنده‌های خودش هم. اساساً ترامپ حرفاش و مسائلش غیر از اینکه مطلوب بشه و امضا و مهر خودش و کاغذ سفید پاش بخورد در حد شفاهیش به هیچ عنوان قابل ارزش و ارزش نداره.
درسته. و آخرین سوال این که آقای مهرابی، الان آمریکایی‌ها دارن تلاش میکنن که در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای رو علیه ایران تصویب بکنن، با توجه به اینکه مهر ماه پایان تحریم تسلیحاتی ایران هست، توی این حوزه چقدر میتونن موفق باشن و شانس موفقیتشون چقدره؟
اون چیزی که مشخصه همین 0% آمریکا نشونه، در 1% در 1%، ولی اون که آمریکایی‌ها عملا در حوزه تحریم تسلیحاتی بتوانن قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل ببرن، نیازمند به این هستش این لابی ما و دولت ما و آقای روحانی با روسیه و چین و اعضایی که در شورای امنیت حق وتو دارن با اینها بتوانن به یک لابی موثر برسن. خود فرانسوی‌ها این قدرت رو دارن، یعنی حق وتو دارن، خود بریتانیا داره، این 4 تا کشور به 2 تا کشور به اضافه روسیه و چین که حق وتو دارن میتوانن در مقابل این قطعنامه، اگر روسیه و چین وارد عرصه بشن و این قطعنامه رو وتو بکنن، آمریکا شانسی نداره. و اگر اونها وارد نشن و عملا در پشت پرده با آمریکایی ساخت و ساخت خودشون داشته باشن، طبعا تاثیر منفی خواهد داشت.
بسیار خب، باشه، خیلی ممنونم، متشکرم آقای مهرابی عزیز،
سلامت باشید.
ممنونم، متشکرم، خداحافظ شما. این آخرین گفتگوی برنامه امروز رویداد بود که تقدیمتون کردیم و ما از محضرتون مرخص میشیم، به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. همکاران عزیزمون در پخش اساتید ما از نزد تشریف میارن و مقدمات اذان رو برای شما عزیزان هم فراهم میکنن. متشکرم از همراهیتون و خداحافظ شما. قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
شنوندگان عزیز و ارجمند، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:03 خواهد بود. در این لحظات عزیز مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم.
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
خدایا مرا فرصتی ده تا پاک بودن را تجربه کنم و بتوانم حتی برای یک لحظه آنچه باشم که تو می‌خواهی. گوش جان می‌سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فتقناهما وجعلنا من الماء